کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دانش آموزان عزیز سلام عرض می کنم. من مهناز قانعی در ادامه درس های گذشته که در فلسفه 2 با همدیگه داشتیم درس 10 رو شروع می کنم. یادتون هست که ما وارد بخش سوم کتاب شده بودیم و قبل از این در مورد فارابی که آغازگر فلسفه مشاع در جهان اسلام بود صحبت کردیم. امروز می‌خوایم درباره معروف‌ترین نماینده فلسفه مشاع در جهان اسلام که در واقع فلسفه مشاعی رو که از ارسطو الهام می‌گیره و با روش ارسطویی به فلسفه می‌پردازه گسترش داد و تعمیق کرد و بیش از پیش مدون کرد، یعنی ابن سینا صحبت کنیم. ابن سینا القاب زیادی داره که شما خیلی هاش رو ممکنه شنیده باشین. شیخ و رئیس فلسفه بهش میگن، رئیس حکمای مشائی گفته میشه و ابن سینا، ابو علی سینا، پور سینا، حجت الحق، اینا همه از القاب ابن سینا هستن. نام خودش حسینه، حسین ابن عبدالله، حسین پسر عبدالله ابن سینا که در بخارا متولد میشه، در یکی از روستاهای بخارا. و چون در اروپا هم بسیار فیلسوف و طبیب معروفی بوده و استفاده میشده و همچنان در مسائل فلسفی استفاده میشه، در اروپا اویسن یا اویسن گفته میشده و گفته میشه و به این اسم شناخته میشه و ایشون رو شاهزاده اطباء نیز نامیدن و به هر حال از معروفترین افراد و از کسانیه که در همون آغاز فلسفه در اروپا بعد از قرون وسطا وارد میشه و با آثارش آشنا میشن و فیلسوفان غربی اولین بار از طریق تفسیرها و آثار و آراء ابن سینا با ارسطو و ارسطوییان و فلسفه یونان آشنا میشن. ابن سینا یک زندگی نامه خودنوشت داره که برای یکی از شاگردان معروفش نوشته. دو تا شاگرد معروف داره، معروف ترین شاگردانش که ابو عبید جوزجانی هستن و دیگری بهمنیار. این دو تا شاگرد بی واسطه ابن سینا از همه معروفن. یک زندگی نامه داره که با ابو عبید جوزجانی املا کرده و خودش توضیح داده که پدرش که از ابتدای کودکی اون رو میسپاره به معلم که همون علوم اون روزگار که معمولا تحصیل میکردن، ادب فارسی، ادبیات دیگه و قرآن رو به اون بیاموزه. و بعد از این یک فرد معروفی بوده به اسم ابو عبدالله ناتلی که در منطق و ریاضیات تبحر داشته و از معروف ترین معلمان اون روزگار در اون سامان بوده و اون رو برای تدریس به پسرش میاره. منتها ابن سینا خودش میگه که به جایی رسیده بودم که من سوالاتی میکردم و معلمم ناتلی نمیتونست پاسخ بده و بعضی از چیز خیلی از چیزهایی رو که اون میخواست که توضیح بده من از قبل ظاهرا میدونستم. به هر حال ما میدونیم که در 16 یا 17 سالگی مجموعه وسیع و عمیق از دانش‌های زمان خودش رو کسب کرده بوده و علم طب از علومیه که خودش رفته به دنبال اون و خودش تحصیل کرده و خودش بیان میکنه در همون زندگی نامه خود نوشت که علمی نبوده که برای من سخت باشه و مهارت بسیاری در اون پیدا کرده بودم و منطق و فلسفه خیلی علاقش رو جلب میکنه، به خصوص فلسفه، و آثار ارسطو رو شروع میکنه به مطالعه کردن. یک جمله اینجا داره که ممکنه بچه ها توی خوندن درست متوجه نشن. صفحه 74 میگه که وقتی در مسئله حیران میماندم و بر حد وسط قیاس آن راه نمی بردم، به مسجد جامع می رفتم و نماز می گذاردم الی آخر تا اون مسئله بر من آشکار می شد. این که گفته حد وسط قیاس آن، یعنی نمی فهمیدم دلیلش چیه، علت و دلیلش رو نمی فهمیدم. چون شما دیدید توی منطق که حد وسط در واقع نقش رابطه بین موضوع و محمول نتیجه رو داره. نتیجه اون چیزیه که ما دریافت می کنیم از دو تا مقدمه قیاس. یک مطلب جالب دیگه که خوبه من دریغم میاد که نگم اینه که توی 17 سالگی توی همون سامان بخارا، سرزمین بخارا، حاکم اون ناحیه که نامش منصور ابن نوح سامانی بوده بیمار میشه و بیماریش طوری میشه که هیچ طبیبی قادر به مداوای اون نبوده و برای همه فراخوان میدن و از همه کسانی که ادعایی در پزشکی داشتن و فکر میکردن که بتونن امیر منصور رو درمان کنن، دعوت میکنن که به اون در واقع محل دارالخلافه بیان و این کار رو انجام بدن. ما میدونیم که حسین ابن عبدالله یا همون ابن سینای معروف اون موقع در بخارا زندگی میکرده و خودش میگه که من به همین دلیل به رفتم برای مداوا و بیماری اون بیماری بوده که عضلاتش به شدت منقبض میشده و درد خیلی زیادی داشته و قدم از قدم نمیتونسته برداره و حرکت ازش سلب شده بوده. ابن سینا که با توانایی و مهارت خودش اون رو درمان میکنه، درمانش هم به این شکل بوده که میگه حوض یا استخر بزرگی که در اون محل دارال خلافه بوده پر از آب بکنن و ماهیانی که می دونستن اون موقع شناخته بودن، ماهیانی که به اعتقاد اونها بهره از رعد و برق آسمان داشتن، حالا الکتریست اون موقع شناخته شده نبوده ولی به ماهی هایی که بوده که بهش می گفتن ماهی رعاده و معتقد بودن که با اون چیزی که در رعد و برق آسمان هست ارتباطی داره و اینها در واقع لرز ماهی یا ماهی رعاده هستن. اون حوض یا استخر رو پر از اون ماهیان کردن و امیر رو در اون فرمان داد که وارد اون بشه و بعد از اینکه خارج شد مداوا شده بود، چون در واقع شوک الکتریکی بهش وارد شده بود و ابن سینا اون رو با هوش و ذکاوت خودش و با دانش اون موقعش تشخیص داد. روش ابن سینا در مسائل فلسفی ما میدونیم که روش ارسطوییه، چون یک فیلسوف مشائیه، یعنی مثل ارسطو و ارسطوییان در فلسفه اکتفا میکنه و لازم میدونه عقل و استدلال رو و برهان عقلی رو. این که توی صفحه 74 در خط آخر میگه که فلسفه مشائی رو به صورت مدون و نظاممند ارائه کرد، البته از یه مقدار مسامحه برخورداره. ما میدونیم که قبل از اون فارابی این کار رو کرد در جهان اسلام و ولی ابن سینا در واقع تعمیق داد اون فلسفه رو و گسترشش داد و مسائل جدیدی باز وارد فلسفه مشائی کرد. ابن سینا علارغم عمرش که خیلی طولانی نبود و بیش از 53-54 سال عمر نکرد و زندگی خیلی پرماجراش، تألیفات خیلی زیادی داره، بیش از 200 تألیف داره. بعضی از معروف ترین اونها رو کتاب معرفی کرده بهتون و شما خودتون بعضیاش رو ممکنه شنیده باشین. کتاب قانون که در پزشکیه و در واقع نوعی دایره المعارف پزشکیه. این کتاب تا قرن 17 توی دانشگاه‌های معتبر غرب تدریس می شده در رشته پزشکی و به زبانهای لاتینی ترجمه شده. کتاب شفا که در واقع عظیمترین کار فلسفی ابن سیناس و یک دایره المعارف فلسفی میشه حسابش کرد. موضوعات این کتاب در واقع تمام موضوعاتیه که حکمت نظری رو در بر میگیره. یادتون هست که حکمت نظری شامل ریاضیات، علوم طبیعی و الهیات بود، یعنی علومی که منظورمون از الهیات همون فلسفه به معنای امروزیشه، یعنی علومی که با وجود سر و کار داشتن و اینها به ترتیب بود. اگر یادتون باشه اول ریاضیات قرار داده میشد، بعد اول علوم طبیعی قرار داده شد، بعد ریاضیات، بعد الهیات. منطق هم که پیش درآمد فلسفه است و شما بچه های خوب رشته علوم انسانی این رو به خوبی میدونید، یکی از لوازم آموزش فلسفه منطق هستش. این شفا رو ما میتونیم کامل ترین مرجع حکمت مشائی بدونیم که در واقع یک کتاب مرجع به حساب میاد. نجات که کتاب دیگر ابن سیناست، مختصر همون کتاب شفاست که باز هم به زبانهای زنده دنیا، به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. کتابی هست به اسم انصاف که بیشتر اون از بین رفته در حملاتی که برای ایران پیش اومده، به غارت رفته یا از بین رفته، و ظاهراً این کتاب الانصاف کتابی بوده که ابن سینا داوری کرده در مورد 28,000 مسئله فلسفی میان شرق و غرب، میان حکیمان شرقی و حکیمان غربی. در واقع اون چه که به نظر خودش حق مطلب بوده رو ادا کرده و قسمت‌های جزئی از اون باقی مونده. کتاب اشارات و تنبیهات که از این جهت حائز اهمیتی که آخرین دیدگاه‌های فلسفی ابن سینا رو بیان می‌کنه. در اشارات و تنبیهات ما در بعضی از قسمت‌ها فیلسوفی می‌بینیم که یه مقداری دیدگاه‌های دیگه‌ای رو بر ما برملا می‌کنه، دیدگاه‌های اشراقی که ما توی کتاب شفا اصلاً اینها رو نمیتونیم ببینیم. در سنمت یا سه بخش آخر کتاب اشارات و تنبیهات مطالبی اومده که در واقع نشان از اون ذوق عرفانی و اشراقی ابن سینا تا حدی داره، و کتاب دانشنامه علایی که تنها کتاب فارسی ابن سینا در فلسفه هست و اون رو به خواهش علایالدین کاکویه که حاکم وقت اصفهان بوده نوشته و قسمت‌های مختلف فلسفه یا حکمت رو در اون درج کرده. خب حالا مطلبی که امروز توی این درس میخواد بره سراغش در مورد ابن سینا طبیعت شناسیشه. شما قبلا با مسائل فلسفی، در واقع با مسائل الهی، منظورمون مسئله علیت، خداشناسی و از این قبیل مسائل، با دیدگاه های ابن سینا در این مورد آشنا شدین توی درس های گذشته تو بخش 1 و 2. الان میخواد یک کمی راجع به طبیعت شناسی ابن سینا حرف بزنه، یعنی اینکه نگاه ابن سینا به طبیعت چجوری بوده، به علوم طبیعی. ما میدونیم که طبیعیات قسمتی از فلسفه بوده در زمانی که ابن سینا زندگی میکرده و از ارسطو به بعد تا تقریبا حالا دوران مدرن، و در فلسفه کلاسیک یا اسکولاستیک طبیعت شناسی جزئی از فلسفه حساب میشده. خب از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستیه که رو به مقصدی خاص داره و این مقصد در ذات عالم طبیعته. این جمله‌ایه که کتاب براتون میگه. اون مطلبی رو که در درس 8 داشتیم و ارجاعتون میدم به صفحه 59 کتاب، که اونجایی که در مورد عوالم، در مورد موجودات مجرد سخن گفت و نموداری رو در حاشیه سمت چپ کتاب براتون آورد که نشون میداد از نظر مشائیان عالم مرتبه به مرتبه نزول کرده تا از واجب الوجود به این عالم طبیعت رسیده. اگه یادتون باشه یا الان نگاه کنید میبینید که عالم طبیعت پایین ترین مرتبه هستیه. پس وقتی میگه که مرتبه ای از هستی است، کدوم مرتبه از هستی؟ پایین ترین و نازل ترین مرتبه هستیه که بالای اون عوالمی هستن یا موجوداتی هستن که دیگه موجودات کاملا مجردن. خب این عالم رو به مقصد خاص داره، یعنی بی هدف و بی غایت نیست، و این مقصد در ذات عالم طبیعته. یعنی چی؟ یعنی این که کسی این مقصد رو، این غایت رو، غایت یا مقصد جاییه که انسان میخواد که به سمت اون بره، هر حرکتی که میکنه برای رسیدن به اونه. ما در عالم انسانی خودمون مقصد یا مقصود به همچین چیزی میگیم، و علمای دانشمندانی یا فیلسوفانی مثل ابن سینا همگی قائل بودن که اون چه که در عالم هستی هست بدون مقصد نیست، بدون مقصود نیست. حالا البته اینطوری نیستش که همه اونها با اراده خودشون باشه مقصود و مقاصدشون. این اراده داشتن و اختیار داشتن و انتخاب کردن که ما مقصدهای اختیاری هم داریم، این خاص عالم انسانی البته. خب چرا این عالم رو طبیعت نام گذاشتن؟ برای اینکه اجزای این عالم یعنی چی؟ یعنی موجودات عالم. پس منظورش از اجزای عالم موجوداتیه که در عالم طبیعت وجود دارن. من و شما و گیاهان و حیوانات و همه چیزایی که هستن هر کدوم طبع و ذات خاصی دارن. پس ببینید طبع یا طبیعت دو تا معنا پیدا میکنه و ما بعد به این خیلی دقت کنیم. یکی طبیعت به معنای عالم طبیعت، یعنی عالمی که موجودات طبیعی در اون زندگی میکنن، و دیگه طبیعت به معنای طبع و طبیعتی که هر موجودی برای خودش داره، و این چیزیه که همه ارسطوییان، یعنی همه ارسطو و همه فیلسوفانی که متأثر از نظریات ارسطو هستن قائل بودن بهش، که هر کدوم از مواد و موجوداتی که در جهان ما هستند طبیعتی دارن. خب یعنی چی طبیعتی دارن؟ یعنی مثلا فرض کنید اکسیژن طبیعتی داره که خواص خاص خودش رو ایجاب میکنه، و این طبیعت با طبیعت هیدروژن فرق میکنه. حالا اگر ما بیایم وارد گیاهان بشیم هم همینطوره. یعنی مثلا دو تا دانه خیلی شبیه به هم رو در نظر بگیرید، گندم و جو. اینها هر کدوم طبیعت خودشون رو دارن. طبیعت یک مثل یک شعور پنهانه، گویی یک شعور پنهانه که در ذات چیزی به ودیعه نهاده شده. خب ما این شعور پنهان رو از کجا می فهمیم؟ ابن سینا و ابن سیناییان از کجا قائل می شدن که یه همچین چیزی وجود داره؟ از حرکت‌های بعدی اون موجود طبیعی. یعنی چی؟ یعنی اون روندی که اون موجود طی مراحل طبیعی خودش طی می کرد. مثلا اینکه گندم همیشه وقتی در شرایط مساعد طبیعی خودش قرار بگیره شروع میکنه به جوان زدن، رشد کردن و آروم آروم مراحلی رو طی میکنه. ما این رو تو همه موجودات طبیعی میبینیم و دست کسی نیست، اراده انسانی در اون دخالتی نداره. هر شرایط مساعدی پیش بیاد، چه شرایط مساعد رو انسان ایجاد کنه و چه توسط طبیعت ایجاد بشه، باز اون موجود به روند خودش، به حرکت و تغییرات خودش به همون شیوه همیشگی ادامه میده. و اینها معتقد بودن که این چیزی از بیرون اون موجود نیست، مثلا این که ما چوب رو میبریم و تراش میدیم و سرهم میکنیم و باهاش یک صندلی میسازیم. این چیزی از بیرون نیست، مصنوعی نیست، یه چیزی در ذات و طبیعت اون موجوداته. و به این در واقع این خاصیت، این شعور پنهان، این عامل درونی، اگر به گفته دقیق تر و اصطلاح فلسفیش بخوایم بگیم، این عامل درونی که باعث حرکت‌های موجوده، حرکت‌ها و سکون‌ها و تغییرات موجوده، اون رو طبیعت نام می‌نهادن. اما ما می‌دونیم که خب عالم طبیعت از موجودات طبیعی تشکیل شده. خود این عالم طبیعت هم از نظر ابن سینا و مشائیان یک ذاتی داره، یک طبیعتی داره که باعث تحولات و حرکت‌های اون میشه. اینو از کجا می‌فهمیدن؟ به خاطر اینکه ما علاوه بر اینکه تحرکات خاصی در هر موجود خاص طبیعی می‌بینیم که موجودات مختلفی که ظاهراً نباید با هم ارتباطی داشته باشن، در حقیقت با هم دیگه ارتباط دارن، و طبیعت در مجموع هم حرکت‌ها و تحولات هماهنگی داره. مثلا چی؟ مثلا چرخه آب، چرخه خاک، تا وقتی که انسان در اون دخالتی نکنه هر کدوم از اینها در واقع به روند خودشون ادامه میدن و تعادل طبیعت رو حفظ میکنن و باعث حیات و بقای موجودات طبیعی میشن. بنابراین معتقد بودن که اینها نمیتونه بی دلیل باشه و خود به خود سر زده باشه. اینها در واقع دلیلی داره و پشت پرده چیزی هست فراتر از طبیعت، اما این چیز از خارج این تغییرات و تحولات رو اعمال نمی کنه. در واقع این تحولات اینجوری نیست که هر دفعه از خارج، مثلا از جانب خدا، از جانب عقل فعال داده بشه. مثلا اینکه ما یک اتومبیل رو تا وقتی که راننده‌ای پشت اون نشینه و رانندگی نکنه، یا تا وقتی که تعریف نشه براش حتی یک نوع رانندگی اتوماتیک، در ذات خودش اتومبیل قادر به رفتن نیست. مثل بدن انسان نیست که در ذات خودش، در درون خودش رشد میکنه و یک دستوری از خارج بهش داده نمیشه، یک کدی درونش باعث رشد و حرکتش میشه. مشایان معتقد بودن که این کدها در درون موجودات قرار دارن. در واقع دست آفرینش انقدر ظریف و به زیبایی همه موجودات رو ایجاد کرده که تمام این حرکتها و تحولاتی که لازمه بقای این موجودات در درونشون، در با یک گویا با زبان امروزی اگر بخوایم بگیم، با یک کدهایی در درون اونها نهاده شده و کل عالم طبیعت هم دقیقا همین جوره. اگر با زبان یک کمی تخصصی تر بخوایم بگیم، این حرکت‌های موجودات طبیعی یا طبیعت حرکت‌های مکانیکی نیستن، حرکت‌های دینامیکی هستن، یعنی از درونن نه از بیرون. خب حالا این عالم طبیعت به این شگفتی چجوری ایجاد شده؟ با لطف و عنایت الهی. یعنی چی با عنایت الهی؟ یعنی علم پیشین الهی به تمام موجودات، علمی قبل از اون که موجودات ایجاد بشن و به ترتیب موجودات، علمی که با همراه با حکمت و لطف الهی هم هست. این منشأ ایجاد عالم طبیعت شده و عالم طبیعت از نظر ابن سینا و سینایان، سینویان، نظام احسنه. نظام احسن یعنی نظامی که دیگه بهتر از اون امکان پذیر نبوده، نمی شده که بهتر از اون باشه. خب چرا؟ چون هر موجودی به سوی خیر و کمال مطلوبش حرکت میکنه. خیر و کمال مطلوب برای هر موجود چه معنایی داره؟ معناش اینه که اون چیزی که اون موجود کمال براش حساب میشه. البته کمال یک دانه گندم مثلا با کمال انسان متفاوته. کمال یک دانه گندم با کمال یک نطفه مثلا انسان، یک جنین انسان متفاوته. گندم با جو متفاوته. چرا؟ چون هر کدوم قراره که جایگاه خودشون رو در این عالم طبیعت داشته باشن. یک دانه گندم کمالش در اینه که یک گندم بارور بشه و حتی الامکان مقدار بیشتری بتونه گندم بده و در واقع اون طبیعتش اون رو به همون سمت پیش میبره. البته ممکنه مانعی در سر راهش قرار بگیره. مانع یعنی چی؟ مانع یعنی چیزی که نذاره اون روند طبیعیش طی بشه. مثلا گندمی که افتاده روی خاک، یا کشاورز اون رو کاشته و در حال رشد، جوانه زده در حال رشد، ولی توسط مثلا یک حیوان کنده میشه، خورده میشه، انسان لگدش میکنه. این مانع، مانعی در راه طبیعت اون مثلا دانه گندم. طبیعت اون چیزیه که شی رو به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق میده. ما جلسه آینده انشالله بحث طبیعت رو با هم بیشتر پیگیری میکنیم و اینکه چطور ممکنه مانعی در سر راه طبیعت قرار بگیره و چطور همین قرار گرفتن مانع و نرسیدن به اون خیر و کمال مطلوب در فلسفه شر نامیده میشه و اینکه جایگاه شر در این نظام فلسفی یا طبیعت شناسی ابن سینا چی هست؟ تا دفعه آینده شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
در ماه مبارک رمضان رهتوشه عبادت را برمی‌داریم و در سفری معنوی میهمان پروردگاریم.
جلوه ما
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
تاریخ اسلام پر است از فداکاری ها و مجاهدت های انسان های بزرگ، اما مقام و مرتبت همسر گرامی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم حضرت خدیجه سلام الله علیها جایگاهی است بس رفیع. بانویی که در سالهای رنج و سختی رسالت پیامبر سنگ صبور همراه و یار وفادار ایشان بود.
ابوطالب
هزار نفست جا بیاد.
محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کوه؟
نه ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز
وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
نخستین بانویی که رسالت ختمی مرتبت را پذیرفت و در ایمان به حق از دیگران پیشی جست، زنی از قبیله بنی اسد، یکی از اصیلترین خاندانهای مکه. بانویی که در کمال زیبایی، ثروت و پاکدامنی تمام سعادت و خوشبختی خود را در پیمان با رسول خدا و وفاداری به ایشان می دانست.
20 فرسخ مونده بود به مکه برسن، پیغمبر یکی رو برستاد، گم میری مکه به خدیجه میگه ما اومدیم. دیونده خدا اومد گفت خدیجه نمیدونی محمد چه تجارتی کرد برات؟ گفت برو دنبال کارت بچه، من هم پول خیلی دارم هم پول خیلی دیدم، مگه با چارشی پول و درآمد میتونی منو خوشحال کنی؟
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. اگر تمایل دارید که برنامه های رادیو فرهنگ رو از طریق پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ دنبال بکنید، نشانی پایگاه اینترنتی رو خدمت شما اعلام میکنم: www.radiofarhang.ir و همینطور آرشیو زمانی ایران صدا www.iranseda.ir.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
خداوند در آیه 9 سوره اسراء می‌فرماید: همانا قرآن به درست‌ترین راه‌ها راهنمایی می‌کند و به مؤمنان نیکوکار بشارت می‌دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخم بر ساز دل آدم زند. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو. ترتیل قرآن کریم جزء 9 از رادیو فرهنگ تقدیم به شما.
عجل فرج آل محمد الله.